ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این پنج شنبه 5 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که نخست وزیر اسرائیل نزدیک بودن زمان آتش بس با حزب الله رو رد کرد، یک نماینده مجلس مدعی شد که لایحه موسوم به عفاف و حجاب به زودی ابلاغ می شود و در حمله اسرائیل به زاهیه محل اقامت فرمانده یگان پهپادی حزب الله هدف قرار گرفت. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و بخشای متنوع رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
درود به شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نزدیک بودن زمان آتش بس اسرائیل و حزب الله لبنان را رد کرد و گفت که حمله به مواضع حزب الله ادامه خواهد داشت. دفتر آقای نتانیاهو ظهر پنجشنبه اعلام کرد که نخست وزیر اسرائیل هنوز به پیشنهادهای ارائه شده برای آتش بس با گروه حزب الله پاسخی نداده است. پیشتر اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشت که آتش بسی در شمال برقرار نخواهد شد و اسرائیل تا پیروزی کامل و بازگشت شهروندانش در امنیت کامل به شمال این کشور با تمام قوا به نبرد با گروه به تعبیر او تروریستی حزب الله ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه روز پنجشنبه با مقام‌های اسرائیلی درباره آتش بس در مرزهای لبنان گفتگو خواهد کرد، گفته که جهان می‌خواهد که این آتش بس برقرار شود. روز چهارشنبه آمریکا و فرانسه پیشنهاد آتش بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله را مطرح کردند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه و در بیانیه از کمک نظامی 8 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین خبر داد. این کمک ها شامل نخستین محموله یک بمب هدایت شونده دقیق نیز می شود که برد آن 130 کیلومتر است. این بمب هدایت شونده می تواند اهداف را با دقت بالا هدف قرار دهد. جو بایدن که زمستان امسال از سمت خود کنار می رود می گوید که افزایش کمک های امنیتی برای کمک به پیروزی اوکراین در جنگ اولویت آمریکاست. بخش اعظم کمک جدید آمریکا 5.5 میلیارد دلار است که باید قبل از پایان سال مالی آمریکا یعنی 9 مهر تخصیص یابد. همچنین بیش از 4 میلیارد دلار دیگر در قالب برنامه ابتکار کمک امنیتی به اوکراین اختصاص یافته که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد سلاح‌هایی که اوکراین نیاز دارد را از شرکت‌های خصوصی هم خریداری کند. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که حمله هوایی و هدفمند را به منطقه زاهیه بیروت انجام داده است. بر اساس تصاویر منتشر شده ظهر پنجشنبه یک ساختمان در منطقه قائم در زاهیه هدف حمله بوده است. منابع خبری میگویند یک فروند جنگنده اسرائیلی ساختمان محل اقامت محمد حسین سرور معروف به ابو صالح فرمانده یگان پهپادی حزب الله را هدف قرار داده است. این چندمین بار است که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر به زاهیه در جنوب بیروت حمله می کند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ایران میگوید لایحه موسوم به عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان تایید شده است. احمد راستینه در سخنان خود همچنین مدعی شد که این لایحه به زودی ابلاغ می شود. این در حالی است که هنوز خبری از سوی شورای نگهبان به طور رسمی درباره تایید این لایحه منتشر نشده و وبسایت شورای نگهبان هم تصویب این لایحه را اعلام نکرده است. لایحه موسوم به حجاب و عفاف که سال گذشته در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری در ایران در مجلس تصویب شد، در فضای سیاسی ایران جنجال برانگیز شده است. برخی موارد این لایحه از نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی شناخته شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده تا سقف 20 میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت شهرام پورصفی که با نامهای مهدی رضایی و شاهین پربخش نیز شناخته می شود تعیین کرد. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه منتشر کرد، آمده که شهرام پورصفی متهم است از اکتبر 2021 تا آوریل 2022 میلادی تلاش کرده تا افرادی را در ایالات متحده برای قتل جان بولتون در ازای 300 هزار دلار استخدام کند. در این بیانیه آمده که شهرام پورصفی به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران که از سوی آمریکا سازمانی تروریستی است فعالیت کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال 2023 آقای پورصفی را به عنوان یک تروریست جهانی معرفی کرد و تمام دارایی‌ها و منافع او در ایالات متحده را مسدود کرد.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
امروز باز هم اسرائیل منطقه تحت کنترل حزب الله در حومه جنوب بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. حمله‌ای که بنابر گزارش‌ها به کشته شدن فرمانده واحد هوایی و پهپادی حزب الله انجامید. این در حالی است که حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه یافت. حزب الله هم به پرتاب موشک و راکت به شمال اسرائیل ادامه داد. در این میان آمریکا و فرانسه طرحی برای آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حزب الله ارائه دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
چهارمین روز از تبادل شدید آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در میان سرعت گرفتن تلاش‌ها برای آتش بس میان دو طرف. اسرائیل همچنان منطقه مختلف لبنان را هدف حمله‌های هوایی قرار می‌دهد، حمله‌های شدید و پیاپی. امروز این حمله‌ها به نزدیکی مرزهای سوریه هم رسید، جایی که ارتش اسرائیل می‌گوید توانایی‌های لوجستیک حزب الله برای انتقال اسلحه و مهمات را هدف قرار داد. این در حالی است که دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل می‌گوید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرده، هنوز به پیشنهاد آتش بس پاسخ نداده است، پیشنهادی که از سوی آمریکا و فرانسه ارائه شده است.
نخست وزیر تاکید کرد که اسرائیل راه دیپلماسی را باز می‌داند. این گزینه همیشگی ماست و طی یک سال گذشته هم همین بوده. اما اسرائیل تاکنون به پیشنهاد آمریکایی فرانسوی پاسخ نداده. درباره عملیات نظامی برای دفاع از کشور، نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش بسیار روشن سخن گفتند. نخست وزیر به ارتش دستور ادامه عملیات با تمام توان را داد. بنابر طرحی که ارتش دفاع اسرائیل ارائه داده، جنگ در غزه نیز تا تحقق تمام اهداف ادامه خواهد یافت.
شماری از وزرای اسرائیلی از جمله اسرائیل کاتس وزیر خارجه با پیشنهاد آتش بس اعلام مخالفت کردند. طرح آتش بسی که توسط آمریکا و فرانسه تدوین و از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت شده، خواستار برقراری آتش بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله به منظور برگزاری مذاکرات برای یک راه حل سیاسی شده است. مری ایزن، افسر سابق در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل از تل آویو، در این باره به رادیو فردا میگوید:
پیش از هر چیزی به طور حتم موضوع آتش بس جدیه. هر جنگی به هر شکلی که باشه در نهایت با نوعی توافق آتش بس متوقف میشه. اما به این صلح نمیگن. مسئله‌ای که اغلب اتفاق می‌افته، فرانسوی‌ها دارن به شدت فشار میارن و روی این موضوع جدی هستن، اما اینکه گفته میشه طرح برای آتش بس موقته مسئله بدی نیست، چون ماجرا به حزب الله مربوطه. همین ماجرا در مورد حماس نیز صدق می‌کنه. راه دیگه‌ای برای آتش بس وجود نداره. بر این باورم که احتمالاً این خواسته هر دو طرفه، اما چالش اصلی با گروه تروریستی حزب الله نه دولت اسرائیل، هرچند این مسئله ممکنه عجیب به نظر برسه.
با وجود ارائه شدن این طرح، همان گونه که سخنگوی دولت اسرائیل گفت، عملیات نظامی به شدت ادامه دارد. امروز باز هم منطقه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت هدف حمله هوایی قرار گرفت. حمله‌ای که بنابر گزارش‌ها محمد حسین سرور معروف به ابو صالح فرمانده واحد هوایی و پهپادی حزب الله در آن کشته شد. این در حالی است که شمار کشته شدگان در مناطق مختلف لبنان از مرز 620 نفر عبور کرد. افرادی که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان اکثرشان غیر نظامی هستند. ارتش اسرائیل حزب الله را متهم به احداث پایگاه و انبار کردن تسلیحات خود در مناطق و ساختمان‌های مسکونی می‌کند. اسوی بسام مولوی وزیر کشور لبنان به رسانه‌ها گفت که شمار آوارگان لبنانی اسکان داده شده در پناهگاه‌های موقت از مرز 70,000 نفر عبور کرد. در همین حال حزب الله به پرتاب موشک و راکت به اسرائیل ادامه می‌دهد. ارتش اسرائیل می‌گوید امروز پرتاب حدود 70 راکت و موشک را رصد کرده که اکثرش منطقه حیفا و عکا را هدف قرار دادند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. سفر سه روزه مسعود پزشکیان به نیویورک در حالی به پایان رسید که او بدون اینکه گفتگوی تازه‌ای میان ایران و غرب شکل بگیرد به تهران بازگشت. هرچند رئیس جمهور ایران بارها اعلام آمادگی کرده بود که تهران به دنبال گفتگو، صلح و تنش زدایی با جهان است، اما او بعد از این سفر احتمالاً بیش از قبل با واقعیات کنونی در فضای بین الملل و موانعی که در این مسیر وجود دارند آشنا شد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
مسعود پزشکیان بامداد روز پنجشنبه به وقت تهران به سفر سه روزه خود پایان داد و نیویورک را ترک کرد. او که برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور ایران برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به ایالات متحده رفته بود، دیدارهای مختلفی را با سران کشورهای جهان انجام و چندین جا هم سخنرانی کرد. مهمترین آنها هم احتمالاً در مجمع عمومی سازمان ملل بود، جایی که رئیس جمهور جدید ایران هم از تمایل تهران برای تنش زدایی با دنیا گفت و هم به اسرائیل و مناقشات با این کشور پرداخت.
صلح و امنیت در جهان مستقر نخواهد شد مگر اینکه حقوق همه انسان‌ها، جوامع و ملت‌ها در چارچوب عدالت و انصاف رعایت شود. سوال اینجاست که آیا علت جنگ و خونریزی که در دنیای امروز در جریان است غیر از این است که متجاوزی به حقوق دیگران تجاوز کرده است؟ حقوق ملتی را نادیده گرفتند، تبعیض و نابرابری را اعمال کردند، گروهی را در ضعف و عقب ماندگی نگه داشته و حق و حقوق دیگران را نادیده انگاشتند. تا زمانی که بی‌عدالتی، ظلم، زیادخواهی، فقر در جهان و در منطقه حاکم باشد، جنگ و خونریزی ادامه پیدا خواهد کرد.
او درباره جنگ در اوکراین هم سخن گفت و بدون اینکه راهکار مشخصی ارائه کند، گفتگو را تنها راه پایان درگیری ها بین روسیه و اوکراین دانست.
جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ و تأکید بر لزوم توقف سریع درگیری های نظامی در اوکراین از هر گونه راه حل صلح‌آمیز حمایت می کند و معتقد است تنها از طریق گفتگو این بحران خاتمه می یابد.
حضور پزشکیان در این سفر حواشی هم کم نداشت، مثل این یکی که از آمادگی ایران برای خلع سلاح در صورتی که اسرائیل هم دست به چنین کاری بزند گفته بود.
تروریست تروریسته، فرق نمی‌کنه چه عربه، چه عجمه، چه فارسه، چه اسرائیل، چه آمریکاست، چه ایرانه. اگه ترور کرد تروریسته. نه اگه یه طرف ترور بکنه بگه دفاع از خوده، یه طرف اگه خواسته چنین کار بکنه بگه تروریسته. ما محکوم می‌کنیم اینا. بیایید کمک کنید جامعه درست بشه که درش امنیت به وجود بیاد. بیایید کاری بکنیم، تعامل کنیم. نجنگیم. تو اوکراین هم این همینه. چیزی رو که با گفتگو میتونیم حل کنیم با موشک و اسلحه حل نکنیم. ما آماده ایم تمام سلاحامونو بذاریم کنار به شرط اینکه اسرائیل هم بذاره کنار.
اظهاراتی که واکنش‌های زیادی داشت و تندروها در داخل به شدت به او حمله کردند و اعضای دولتش در پاسخ توضیحاتی ارائه دادند، از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه که مدعی شده بود پزشکیان حرفی از آمادگی ایران برای کاهش تنش با اسرائیل نزده است. اظهارات او در جمعی دیگر درباره مهسا امینی، اعتراضات در ایران و البته بار دیگر غزه و لبنان هم از دیگر صحبت‌های پزشکیان بود که مورد توجه قرار گرفت.
آنچه که در ایران میگذره به اون شکلی که تو این رسانه ها به گوش شما میرسونن خدا وکیلی اینجوری نی. بالاخره ما اشکالاتی داریم تو اون جریان مهسا امینی، بیشتر از همه ما اعتراض کردیم. حتی ما رو تو مجلس اون موقع که بودم تو چه رفتار نماینده ها به من گفتن تو مردم به شورش دعوت کردی. در صورتی که من اونچه که بهش معتقد بودم اگر اینا درست مدیریت میکردن کار به اینجا نمیکشید که این جبر رو درست کنند و بعد یه مسئله رو به این بزرگی علم بکنند. اینا دروغ میگن از انسان و از حقوق بشر و از چیا دارن دفاع میکنن. شما میدونید تو غزه چیکار کردن؟ آیا اون چیزی که عکسی که از یه دختر فرستادن از ایران الان تو غزه و لبنان که دارن مردم رو قتل عام میکنن، نسل کشی میکنن، آیا تو رسانه ها برای شما میاد؟
مسعود پزشکیان هرچند مانند ابراهیم رئیسی در نیویورک بایکوت نشد و توانست دیدارهای بیشتری را با سران کشورهای جهان انجام دهد، اما در این حال استقبالی مشابه آنچه پیشتر از حسن روحانی شده بود نیز در انتظار رئیس جمهور اصلاح طلب جدید ایران نبود. با وجود بارها اعلام آمادگی او برای آغاز دوباره مذاکرات، پزشکیان بدون اینکه گفتگوی تازه‌ای میان ایران و غرب شروع شود، نیویورک را ترک کرد. اتفاقی که شاید یکی از دلایل اصلی آن در پیش بودن انتخابات آمریکا باشد. هرچند رئیس جمهور تازه ایران از علاقه دولتش به گفتگو با غرب میگوید، اما احتمالاً اینکه چه کسی در آغاز سال آینده میلادی در کاخ سفید باشد، تأثیر بسزایی در آینده مناسبات میان تهران و واشنگتن خواهد گذاشت. ضمن اینکه تنش‌ها در خاورمیانه، جنگ در غزه، درگیری‌های اسرائیل و لبنان، اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ و البته عملیات نظامی روسیه در اوکراین همگی از جمله موانعی هستند که می‌توانند پزشکیان را از رسیدن به هدف اعلامیش یعنی تنش زدایی با غرب باز دارند.
خب چنان که در این گزارش سعید جعفری هم شنیدید، نخستین حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهور ایران در شرایطی انجام شد که برخی گفته‌های او، از جمله همین گفته‌ای که شنیدید درباره تنش زدایی با اسرائیل، جنجال برانگیز شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه دولت آقای پزشکیان بار دیگر بر سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. اما تهران در شرایط کنونی و بالا گرفتن رویارویی اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در عمل چه سیاستی را دنبال می کند؟ این پرسشی است که در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس مطرح کردم.
من فکر کنم اول یه نکته در مورد خود آقای پزشکیان بگم. آقای پزشکیان یه مقدار روی ادبیاتش به نظر من تسلط کامل نداره، یعنی گاهن حرفهایی میزنه که چه بسا میتواند با مخالف اون سیاست رسمی جمهوری اسلامی تفسیر بشه. مثلا حرفی که در مورد اسرائیل زد، من فکر نکنم تو گفتمان رسمی جمهوری اسلامی این چندان به عنوان سیاست رسمی پذیرفته بشه. حالا اینکه آقای پزشکیان سهواً این حرف رو زده یا به نوعی شاید با سیاست این حرف زده واقعا ما نمیدونیم، اما سیاست رسمی جمهوری اسلامی به اعتقاد من مذاکره با اسرائیل نیست. اگر هم خواستار کاهش تنش هستش، سعی می‌کنه از طریق واسطه ها، یعنی از طریق آمریکا یا اروپا این فشار رو بیاره. من بعید می‌دونم که مثلا چون صحبت آقای پزشکیان به نوعی به رسم شناختن اسرائیل به عنوان یک دولت هستش، من هنوز در جمهوری اسلامی این نشانه ها رو ندیدم. از این منظر من فکر کنم دو تا نکته هستش. اولا این گفتار با سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تضاد هستش، چون اسرائیل به عنوان یک دولت رسمی نمیشناسن. از یک طرف هم باید توجه بکنیم که مسئله‌ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی مسئله کاهش تنش هم مد نظر قرار داده، یعنی بخصوص از بحث حمله هفته اکتبر به این طرف هیچ موقع اینا مسئولیت این حمله رو نپذیرفتن و حتی خودشون رو سعی کردن مبرای از این حمله نشون بدن.
با توجه به رویه‌ای که تا به این لحظه ما شاهد بودیم از طرف دولت مسعود پزشکیان، فکر میکنید که در شرایط کنونی سیاست جمهوری اسلامی بیشتر مبتنی هست بر تنش زدایی یا آنچه که گفته میشه حمایت از محور مقاومت و انتقام جویی از اسرائیل و حمایت از حزب الله؟
من فکر کنم در کل اگه بخوایم حساب کنیم، جمهوری اسلامی سعی میکنه بینابین این دو استراتژی حرکت کنه، این دو رویکرد، یعنی اصلا این سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی هستش که به نوعی تلاش میکنه که تنش رو با اسرائیل و آمریکا حفظ بکنه، یعنی از این سیاست اصلی روس سیاست اصلیش خارج نشه. منتها از یه طرف هم بین این گفتمان تلاش میکنه یک لاینی رو باز کنه، یک خطی رو باز کنه که خیلی جمهوری اسلامی هم تحت فشار قرار نگیره، به خصوص این که بحث تشدید تحریم ها هستش، بحث احتمال اینکه کنترل این بازی از دستش در بره و به یه جنگ فراگیر بشه هستش، از نظر جمهوری اسلامی اصلا تمایل نداره که یک جنگ فراگیری منازعه منتهی بشه. من گمانم اینه که این بینابینه و هم از یک طرف میخواد پروکسی‌هاش رو حفظ بکنه و هم از یک طرف قصد داره که وارد اون جنگ فراگیر که میتواند به کلیت نظام جمهوری اسلامی ضربه اساسی وارد بشه، وارد اون فرایند نشه. به همین خاطر ما شاهد یک زیگزاگ‌هایی در سیاست جمهوری اسلامی هستیم. قبلا هم خیلی نمونه‌های زیادی بوده، حتی مذاکراتی که در مورد پرونده هسته‌ای صورت می‌گیره، تلاشی برای کاهش تحریم، از این منظره که خود رهبر جمهوری اسلامی جذابیت سیاست خارجیش رو در نوع ضدیت با آمریکا و اسرائیل تعریف کرده. از یه طرف هم تلاش میکنه که برای اون که به یک نقطه متلاشی شدن نظام سیاسی منجر نشه این سیاست، به یه نوع یک نوع نرمش هایی، حالا به قول خودشون قهرمانانه یا عقب نشینی های تاکتیکی انجام میده. از این منظر من گمانم اینه که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که موقعیت ضد اسرائیلیش رو تقدس ببخشه و هم از یک طرف تلاش میکنه که تنش رو کنترل بکنه. تنش زدایی نمیتونم این واژه رو به کار ببرم.
کنترل تنش به معنای پیشگیری از تبدیل شدن اون به یک جنگ تمام عیار؟
علاوه بر این که جنگ تمام عیار، بحث تحریم های فلج کننده هم هست. یعنی شما اگه دقت بکنید، ما در زمانی که اوباما تحریم های فلج کننده رو با حمایت کشورهای اروپایی و سایر کشورها به ایران تحمیل کرد، ما شاهد آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی در عمان بودیم. بعدش اون بقایای انتخابات 92 منجر شد. یا در سال 82 وقتی بحث حمله بش به عراق و افغانستان بود و اون موقع ایران هم روی بورس بود، خود مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که حاضرن در خیلی از موارد با دولت آمریکا مذاکره بکنن. این سیاستی رو اتخاذ کردن که از حمله مستقیم نظامی آمریکا جلوگیری بشه. ما در مورد ترامپ هم سیاستی رو اتخاذ کردن که علارغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی میگفت که ما برجام رو آتیش خواهیم زد اگر آمریکا خروج پیدا کنه، دیگه خیلی سیاست معتدل بود. یعنی سعی کردن اون حمایت اروپا رو به هر نحوی حفظ کنن و تا حدی عقب نشینی هاشون هم از تعهداتشون خیلی روند تدریجی داشت. به هم بحث جنگ فراگیر هستش، هم بحث این اقتصادی که الان واقعا تحت فشار شدیدی هستش، تورم رو به افزایش هستش، بحران های چندبعدی که در کشور به وجود آورده. من گمانم اینه که بین این دو حرکت میکنه رهبر جمهوری اسلامی. یعنی هم از اون طرف میخواد این جنگ فراگیر و تحریم های فلج کننده رو مهار بکنه خطرش رو، و هم از یه طرف هم میخواد سیاست خودش رو حفظ بکنه و با یه سیاست خارجی که در صورت یه اکثریت از مردم بهش اعتقاد دارن مبنی بر یک تنش زدایی ساختاری با غرب، به نظر من به اون نزدیک نشه، اما به سمت جنگ فراگیر و یا تحریم های فلج کننده هم حرکت نکنه.
صدای مجتبی نجفی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
بازار تلف فروشی سریع.
شهر داشته
شهر. عاشق خیابان سعدی.
کرمانشاه.
کرمان.
قزوین.
بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان بشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. فدراسیون وزنه‌برداری ایران تایید کرده که فاطمه کشاورز از اعضای تیم ملی جوانان اعزامی ایران به اسپانیا، هتل محل اقامت خود را ترک کرده و تلفن همراهش را هم خاموش کرده است. در گفتگو با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، نخست از او درباره جزئیات این رخداد پرسیدم.
مسابقات قهرمانی جوانان جهان در شهر لئون اسپانیا در حال برگزاریه و خانم کشاورز در دسته 71 کیلوگرم عضو تیم ایران هستش. ایشون دو شب قبل ناپدید میشه و آقای انوشیروانی رئیس فدراسیون اونجوری که ایشون این ماجرا رو تعریف میکنه، میگه زمانی که بیرون بودن اعلام میکنه به سرمربی تیم که حال خوشی نداره و سردرد شدید داره و مربی هم به ایشون میگه که میتونی برگردی به هتل و اونجا استراحت بکنی. اتاق سرمربی و اتاق خانم کشاورز مثل که یه اتاق بوده و زمانی که آقای انوشیروانی میگه ما و اعضای تیم برمیگردیم، سرمربی اعلام میکنه که کیف حامل پاسپورت های از برداران تیم ملی جابجا شده و دستکاری شده و اونجا میبینه که پاسپورت خانم کشاورز نیست و ایشون از هتل خارج شده و در هتل حضور نداره و آقای انوشیروانی میگه که با سرمربی تیم که صحبت میکردن ایشون اعلام کرده که به هیچ عنوان فکر نمیکرده خانم کشاورز قصدی به غیر از حالا مداوا و استراحت داشته باشه. این اتفاقات سابقه داره و برای من جالبه آقای دنیامالی وزیر ورزش روز گذشته مصاحبه میکنن و مصاحبهشون هم هست، میگن که من از تمام ورزشکارانی که از ایران رفتم خواهش میکنم به ایران برگردن، من همه جوره کمکشون میکنم، این بچه های خودم ازشون حفاظت میکنم و در نهایت ایشون داره میگه که برگرد. اما در جدیدترین نفر خانم کشاورز ناپدید میشه و هتل تیم رو ترک میکنه.
آقای خسرو جردی، شما اشاره کردید که این مسئله سابقه داشته در تیم‌های ملی اعزامی از ایران در گذشته. درباره این تاریخچه چنین اتفاق‌هایی به ما بگید.
ببینید سابقه زیاد باشه، مثلا در همین وزنه‌برداری دختران و بانوان خانم یکتا جمالی در آلمان هم حضور دارن، تو همین مسابقات هم خوش درخشیدن. دو سال گذشته همین اتفاق برایشون افتاد و هتل تیم رو ترک کردن. اول اومدن گفتن که به پلیس اطلاع دادن کاروان ایران، بعد گفتن ما بر میگردونیم و در نهایت دیدن که خانم جمالی خودش مصاحبه کرد و اشاره کرد که آقا من به هیچ عنوان بر نمیگردم و با اطمینان کامل از این که میدونم در ایران آینده ای ندارم پناهنده شد و در نهایت تو هم المپیک هم در تیم پناهندگان هم بود. یا رشد و نجات در جودو یا آدم های دیگه ای که الان اگه من بخوام اسپیرم شاید تو این زمان کوتاه جایز نباشه.
چه دلیلی رو مطرح میکنن برای این اقدامشون؟
هم مردان هم زنان دختران و پسران تبعید و همین ها هست، ولی در بخش دختران و بانوان به شدت بیشتره. مثلا خانم کشاورز یا یکتا جمالی یا کیمیا علیزاده و افراد دیگه که در ورزش بانوان هستن، شما هر چقدر سختی و تبعیض توی ورزش مردان هست رو ده برابرش بکنی در ورزش دختران و بانوان هست. خب همه خانم کشاورز میبینه که وزنه برداری خب توی ایران که اسپانسری نیست، که پولی که نمیدن، فدراسیونی که حمایتی نمیکنه، حجاب اجباری از همه اینها رو داره میبینه و میبینه که آینده‌ای در این نظام توی ورزش نداره. خب اولین فرصتی که به دست میاره میگه من نوعی که دیگه شاید مثلا با تیم اعدام نشم، بلا فاصله به جای کاری بکنم که آینده خودم رو نجات بدم. این آخرین نفر قطعا نخواهد بود ایشون و من میخوام به شنوندگان عزیز اعلام بکنم با شرایطی که نظام اسلامی داره و تبعیضی که در رشته در ورزش بانوان هست، مطمئن باشید این داستان ادامه دار خواهد بود و با قول‌هایی هم که دادن همه میدونن که این قول‌ها همش یه جورایی الکیه و اونها اطمینان نمی‌کنن. خانم علیزاده هم دیدید خودش اومد بلا فاصله اشاره کرد من دلسوز نمی‌خوام و خودم هم به هیچ عنوان بر نمی‌گردم و با عقل سلیم این کارو کردم. پس مطمئن باشید این اتفاقات ادامه خواهد داشت. آقای عسکری،
صدای امیر خسرو جردی بود، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، که درباره فاطمه کشاورز صحبت میکرد، ورزشکار ایرانی که در شهر لئون اسپانیا از هتل محل اقامت تیم اعزامی ایران بیرون رفت و فدراسیون وزنه برداری ایران اعلام کرده که از وضعیت فعلی خانم کشاورز بی اطلاع است، اما تاکید کرده که مسئولان تیم ایران پیگیر هستند و مراتب به پلیس اسپانیا گزارش داده شده. بار دیگر همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو همراه ماست و آخرین خبرها رو به اطلاع ما خواهد رسوند.
سلام دوباره. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه و در بیانیه‌ای از کمک نظامی 8 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین خبر داد. آقای بایدن که امسال از سمت خود کنار می‌رود، می‌گوید که افزایش کمک‌های امنیتی برای کمک به پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه اولویت آمریکاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نزدیک بودن زمان آتش‌بس اسرائیل و حزب الله لبنان را رد کرد و گفت که حمله به مواضع حزب الله ادامه خواهد داشت. روز چهارشنبه آمریکا و فرانسه پیشنهاد آتش‌بس 21 روزه بین اسرائیل و حزب الله را مطرح کرده بودند. ارتش اسرائیل میگوید که حمله هوایی و هدفمند را به منطقه زاهیه بیروت انجام داده است. بر اساس تصاویر منتشر شده، ظهر پنجشنبه یک ساختمان در منطقه قائم در زاهیه هدف حمله بوده است. منابع خبری میگویند یک فروند جنگنده اسرائیلی ساختمان محل اقامت محمد حسین سرور معروف به ابو صالح فرمانده یگان پهپادی حزب الله را هدف قرار داد و او کشته شده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران میگوید لایحه موسوم به عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان تایید شده. احمد راستینه در سخنان خود همچنین مدعی شده که این لایحه به زودی ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که هنوز خبری از سوی شورای نگهبان به طور رسمی درباره تایید این لایحه منتشر نشده و وبسایت شورای نگهبان هم تصویب این لایحه را اعلام نکرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده تا سقف 20 میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت شهرام پورصفی که با نامهای مهدی رضایی و شاهین پربخش هم شناخته می شود تعیین کرد. در بیانیه که وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه منتشر کرد، آمده که شهرام پورصفی متهم است از اکتبر 2021 تا آوریل 2022 تلاش کرده تا افرادی را در ایالات متحده برای قتل جان بولتون در ازای 300 هزار دلار استخدام کند. در واکنش به احتمال ورود ارتش اسرائیل به خاک لبنان، چندین کشور جهان از شهروندانشان خواستند لبنان را ترک کنند. مالزی، ایتالیا، بلژیک، بریتانیا، هند و روسیه از جمله کشورهایی هستند که خواستار خروج شهروندانشان از لبنان شدند. و اینکه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین میگوید تغییرات ایجاد شده در دکترین سلاح‌های هسته‌ای روسیه هشداری به کشورهای غربی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه گفت که اگر کشورش با موشک‌های متعارف هم هدف حمله قرار گیرد، ممکن است واکنش مسکو استفاده از بمب هسته‌ای باشد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه هم بار دیگر از مجلس عوام این کشور رأی اعتماد گرفت. ترودو که محبوبیتش در کانادا به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و بحران مسکن کاهش یافته، در هفته‌های اخیر به دنبال خروج حزب دموکرات نوین از دولت ائتلافی خود از نظر سیاسی هم آسیب پذیر شده است.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در روزهای اخیر کشورهای غربی به ویژه فرانسه و آمریکا تلاش‌های خود را برای کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان افزایش دادند. سهم پاریس در این تلاش‌ها چیست و آیا نفوذ کافی بر طرفین درگیر دارد یا نه؟ مصطفی خلجی.
درگیری‌های تقریباً یک ساله میان اسرائیل و حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شده، از هفته گذشته وارد مرحله جدید و حساس‌تری شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کمی پس از انفجار پیجرها و بیسیم‌های اعضای حزب الله در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر، رئیس مجلس و فرمانده ارتش لبنان و همچنین نخست وزیر اسرائیل از طرفین درگیر خواست تا از گسترش جنگ جلوگیری کنند. مکرون روز چهارشنبه نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
حزب الله برای مدت طولانی خطر غیر قابل تحمل کشاندن لبنان به جنگ را ایجاد کرده. اسرائیل نیز نمیتواند عملیات خود را بدون در نظر گرفتن عواقبش به لبنان گسترش دهد. فرانسه خواستار احترام همه طرف‌ها به تعهداتشان در زمینه رعایت خط آبی است. بنابراین ما برای ایجاد یک مسیر دیپلماتیک غیر قابل انکار به منظور حفظ غیر نظامیان و جلوگیری از یک فاجعه منطقه‌ای اقدام خواهیم کرد. در لبنان نباید، نمیتواند جنگی رخ دهد.
رئیس جمهور فرانسه چهار سال پیش نیز پس از وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت بلافاصله به لبنان سفر کرد. اما چرا فرانسه اینقدر نگران وضعیت لبنان است؟ علیرضا منافزاده پژوهشگر تاریخ در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اگر تاریخ رو نگاه بکنیم میبینیم که در قرن 19 برای حمایت از مسیحیان مارونی که در جنگ با مسلمانان در آن کشور بودند فرانسه مداخله کرد و به نوعی به اون جنگ خاتمه داد، یا پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به هر حال فرانسه بود که از شکل‌گیری لبنان با مرزهای کنونیش حمایت کرد. از طرف دیگه به هر حال فرانسه یک رابطه دیرینه فرهنگی با لبنان داره. میدانید که به هر حال لبنانی ها به جز زبان عربی که به هر حال زبان ملی کشورشونه، زبان دومشون همیشه زبان فرانسه بوده. در نتیجه فرانسه یک جایگاه ویژه در تاریخ و فرهنگ لبنان داره.
با وجود این پیشینه، برخی ناظران معتقدند که فرانسه به مرور زمان نفوذ پیشین خود را در لبنان از دست داده و رفتاری به ویژه دوگانه را با گروه حزب الله در پیش گرفته است. جلال ایجادی، جامعه شناس در فرانسه:
فرانسه علارغم اینکه به هر حال نفوذی در کشور لبنان داره، ولیکن دارای قدرت عملی زیادی نیست، به خاطر اینکه عملا در برابر جمهوری اسلامی قرار داره و جمهوری اسلامی هم به هر حال میخواد از منافع خودش دفاع بکنه. با توجه به اینکه خود حزب الله برای بخشی از لبنانی ها بسیار بسیار یک عامل منفی تلقی میشه به لحاظ اینکه میخواد جمهوری اسلامی در لبنان رو به پا بکنه، و از سوی دیگر اینکه عاملی برای جنگ در لبنان هستش، بنابراین فرانسه هم میخواد تا یه حدودی که میسر باشه از پیشروی خود حزب الله جلوگیری بکنه، در عین ادامه حمایتش از کل لبنان. شاخه نظامی حزب الله از نظر فرانسه محکوم هستش، در لیست تروریستی قرار داره، و به این خاطر هم هستش که یک حالت میشه گفت دوگانه‌ای هست. تا یه حدودی کار فرانسه محدود میشه به خاطر اینکه کل سازمان حزب الله رو به عنوان جریان تروریستی قبول هنوز نکرده، و بنابراین تا یه حدودی کجدار و مریض داره اقدام میکنه.
آقای منافزاده این نوع دیپلماسی فرانسه در قبال لبنان را رئال پلیتیک میخواند و تاکید میکند که رفتار پاریس در قبال لبنان را نباید با رفتار دیگر کشورهای غربی مقایسه کرد.
فرانسه با یک نوع رئال پلیتیک باید حسابش رو در لبنان از کشورهای دیگر جدا کرد، حتی از آلمان که به هر حال حزب الله رو در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار داده.
اکنون به غیر از فرانسه و آمریکا، دیگر کشورها نیز به دلیل داشتن نیروهای نظامی در جنوب لبنان در چارچوب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، هر یک به گونه‌ای نگران افزایش تنش‌ها در منطقه هستند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی منفی به استعفای عبدالکریم حسین زاده، نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی، از نمایندگی مجلس مانع از آن شدند که او به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم مسعود پزشکیان فعالیت کند. با این همه آقای پزشکیان ساعتی پس از جلسه مجلس در نیویورک تلویحاً بر تصمیم خود درباره معاونت حسین زاده اصرار کرد. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
استعفای جناب آقای حسین زاده رو به رأی می‌گذارم. پایان رأی گیری تصدیق نشد.
107 موافق و 129 مخالف. این حاصل رأی‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد استعفای عبدالکریم حسین زاده، نماینده کرد و اهل سنت مجلس بود. نماینده‌ای که ماه گذشته مسعود پزشکیان با اشاره به تعهد و تجربیات ارزشمند او را به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خود منصوب کرد. عبدالکریم حسین زاده هفته گذشته درخواست استعفای خود را به مجلس ارائه کرد، اما نوبت به رأی‌گیری درخواست استعفای از زمانی رسید که مسعود پزشکیان در سفر نیویورک به سر می برد. عبدالکریم حسین زاده که انتصابش به عنوان اولین معاون سنی مذهب رئیس جمهور واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، در جلسه استعفا آرزویش را تحقق حقوق شهروندی برای همه مردم ایران دانست.
روزی که از حوزه انتخابی نقده و اشنویه من کاندیدای مجلس شدم در سال 90، دغدغه اساسیم اساساً مسئله و مفهوم حقوق شهروندی بود.
اما احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس به وبسایت اکو ایران گفته است که بهتر است حسین زاده به عنوان نماینده نقده و اشنویه به فعالیت خود ادامه دهد.
مردم خوب نقده و اشنویه حق دارند از خدمات یک نماینده خوب و با کیفیت که سابقه نمایندگی در ادوار مجلس را هم داره استفاده بکنند.
مجلس شورای اسلامی در حالی مانع پیوستن نماینده اهل سنت به هیئت دولت مسعود پزشکیان شد که پس از پایان رای گیری احمد بیگدلی نماینده خدا بنده در اختیاری قانون اساسی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یادآوری کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان در سال 60 نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاج به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. اما محمد باقر قالیباف در پاسخ به توصیه شفاهی شورای نگهبان استناد کرد که به گفته او موافق رأی‌گیری در این زمینه بودند. توصیه شفاهی که پس از واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر به ارائه توضیحاتی از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شد که بر ضرورت موافقت مجلس با استعفای نماینده‌ای که قصد پیوستن به دولت دارد تأکید کرده بود. در حالی که نمایندگان مجلس دلایل متفاوتی را برای این رأی منفی اعلام کردند، اما آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه معتقد است که مسعود پزشکیان از خط قرمز مجلس عبور کرده بود.
برای اولین بار قرار بود یک معاون رئیس جمهوری انتخاب بشه که جزء خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی به حساب می اومد. تفکر جبهه پایداری که بخش غالب مجلس رو هم به خودش اختصاص میده، نمیتونه یک چنین موضوعی رو برای خودش بپذیره و خب طبیعتاً نمیان در تریبون رسمی مجلس هم این رو مطرح بکنن.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشت که نباید رئیس جمهور پیش از شروع فرایند استعفای نماینده برای وی حکم صادر می‌کرد و این روند را برخلاف مصالح کشور و مجلس دانست. نمایندگانی که رسما مخالفت خود را با این استعفا از تریبون مجلس اعلام کردند نیز دلایلی مانند بالاتر بودن شأن مجلس را دلیل این تصمیم خود دانستند. با این همه افرادی از جمله عبدالرضا سپهوند نماینده خرم‌آباد نیز مخالفت با وفاق ملی را دلیل آراء نمایندگان مجلس دانستند.
دی در مجلس هستند که همه چیز رو سیاسی می‌بینند و از اون نگاه خودشون دارن وفاق ملی رو زیر سوال می‌برن. هم در رأی اعتماد به وزرا ما اینو دیدیم، هم در الان در مثالی مثل آقای دکتر حسین زاده.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی میگوید نمایندگان با این رأی خواستند جایگاه پزشکیان را به او گوش زد کنند.
مجلس با این اقدامش خواست یک ضربه شستی به آقای پزشکیان نشون بده. آقای پزشکیان بعد از اینکه تمام اعضای کابینش از مجلس رأی اعتماد گرفت، البته با کمک‌های آقای خامنه‌ای، یک مقداری خب به هر حال روی این شعار وفاقش امیدوارتر شده بود و اون رو با یک همیت و جدیت بیشتری مطرح می‌کرد. در حالی که مجلس تفاوت چندانی با گذشته نکرده. مجلس همون مجلس خالص سازه که اساره نهایی اون امثال آقای جلیلی و خود آقای رئیسی بودند. بنابراین مجلس با این کار خواست پیام رو به آقای پزشکیان بده که چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید، علارغم این شعارهایی که ایشون داره میده.
با همه اینها مسعود پزشکیان ساعتی پس از جلسه مجلس تلویحاً بر تصمیم خود درباره معاونت حسین زاده اصرار کرد و گفت هر کاری از دستش برایت انجام خواهد داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادی کشور استفاده کند. او به عنوان نمونه‌ای از تلاش‌هایش به انتخاب معاون رئیس جمهور و استاندار اهل تسنن و کرد در دولت خود اشاره کرد. رسانه‌ها در ایران نوشتند که باید منتظر بازگشت پزشکیان از نیویورک و واکنشش نسبت به مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده ماند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. پژوهشگران میگویند انجام فعالیت ورزشی میتواند از فرسودگی شغلی کارمندان جلوگیری کند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
پژوهشی تازه نشان میدهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل ولف مارنوس دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن در این باره به وبسایت هلس گفت فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده‌روی سریع یا دوچرخه سواری می‌توانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی‌هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن در این باره میگوید ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود می‌تواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبک‌تری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما دامنه تغییراتی که به دنبال اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی در بخش‌های زیادی از سینمای ایران رخ داد، فراتر از تمام پیش‌بینی‌ها بود. آشکارترین جلوه این تغییرات قدرت گرفتن بخش غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران بود، بخشی که در 2 سال اخیر با عرضه تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شده بودند، تبدیل به نماینده ایران در بسیاری از جشنواره‌های مهم و معتبر بین‌المللی شدند. بابک غفوری آذر.
منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده، روایت صریح و بی‌پروایی از چند ساعت زندگی یک توزیع کننده مواد مخدر در تهران امروز و همراهیش با افراد مختلفی از بخش‌های کمتر دیده شده جامعه ایران که بدون پرده‌پوشی و اخلاق‌گرایی مرسوم آثار جریان رسمی سینمای ایران ساخته شده است. منطقه بحرانی با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره معتبر لوکارنو در مرداد ماه سال 1402 یکی از مهمترین موفقیت‌های فیلم‌های بدون مجوز ایرانی در سال‌های اخیر را کسب کرد.
پس از 400 متر از سمت راست خارج شد.
ببینید من دانشجوی تئاترم، بعد می‌خوام که تو کافه‌تون یه کار باحال انجام بدم.
کافه ساخته ی نوید میهندوست. فیلم دوم کارگردانی که در سالهای اخیر به دلیل ساخت فیلم مستندی درباره مسیح علی نژاد با زندان‌های طولانی مدت درگیر بوده است. بانک کافه با رعایت قانون حجاب اجباری ساخته شده، اما مضمون آن درباره فیلمسازی که از سوی مقام‌های حکومت از کار محروم شده و با چالش ماندن یا رفتن در ایران و درگیری با مشکلات اقتصادی روبروست، اثر بدون مجوز دیگری است که در دو سال اخیر در چند جشنواره مهم بین‌المللی از جمله جشنواره تسالونیکی یونان به نمایش درآمده است. فیلم کافه در زمانی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد که سازنده‌اش در زندان بود.
یه وقتایی مجبوری نقش منفی رو خوب بازی کنی که همه چی خوب پیش بره.
اون وقت اگه من یه پرستوی شکست خورده باشم چی؟
شما که از یه فیلمساز یه کافه چی ساختین؟ دیگه چه اصراریه یه کافه چی رو تبدیل کنید به زندانی سیاسی؟
مجوز فیلم شما هیچ وقت صادر نشده بود. یه موافقت اصولی شده.
پایه‌های زمینی ساخته ی علی عسکری و علیرضا خاتمی. این فیلم نخستین بار در جشنواره کن سال 1402 نمایش داده شد. فیلمی اپیزودیک که تصویری از مواجهه مستقیم شهروندانی از سنین و اقشار مختلف ایران امروز را با موازین و خواسته های اعمال شده بر زندگیشان نشان می دهد. حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ایران از جمله گوهر خیراندیش و مجید صالحی در این فیلم بدون مجوز ساخته شده در داخل ایران از نکات قابل توجه است. این فیلم همچنین از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی اکران شده در دو سال اخیر در کشورهای مختلف اروپایی است، آنچنان که بیش از 100 هزار نفر در کشور فرانسه به تماشایش نشستند و مجموع فروش آن به رقمی نزدیک به 900 هزار دلار رسیده است.
خب شما پس با اصلش مشکلی ندارید دیگه؟
هنوزم با اصل ماجرا مشکلی نداری؟
خب اگه با اصلش مشکلی نداری مجوز بدیم من برم فیلمام بسازم. اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامت.
شما داری میگیم با اصلش مشکلی نداریم، برای الان داری میگیم مشکل فیلم نامه است؟
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر. از نخستین فیلم هایی بود که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شد و در جشنواره های مختلف بین المللی از جمله جشنواره روتردام به نمایش درآمد. این فیلم درباره زن جوانی است که خانه اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار میدهد تا فیلم کوتاهی درباره رابطه به پایان رسیده یک زن و مرد بسازند. در این فیلم کوتاه ضوابط سانسور حکومت از جمله حجاب بازیگران زن رعایت می شود، اما در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش غیر اجباری زنان و تماس بدنی زنان و مردان دیده می شود. انتخاب چنین ساختاری باعث شد تا به شکل هوشمندانه و ساده‌ای تفاوت واقعیت جاری در فیلم‌های مجوزدار حکومت با جریان رایج زندگی نمایش داده شود.
آب بخوری؟
کجا می‌رسی من تشنمه؟
که بیماره بخش اعصاب فرار کرده. طرف زندانی سیاسی بوده.
یاد بیر برای چه زندان بودی؟
هاشیل ساخته ی فرهاد دلارا. روایت همراهی یک جوان سرخورده از شرایط اجتماعی با یک زن زندانی سیاسی در مسیر خروج از کشور. در فیلم آشیل شخصیت‌های کمتر دیده شده‌ای در فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران به تصویر کشیده شدند. مانند زن زندانی سیاسی که به دلایل نامشخصی در بخش روانی بیمارستان بستری شده و مادر داغداری که فرزندش به خاطر مسائل سیاسی کشته شده است. فیلم آشیل که مضمونش میتواند جلوه ای از مقاومت جامعه ایران در برابر خواسته های حکومت باشد، نخستین بار مهر ماه سال 1402 به عنوان محصولی از ایران، آلمان و فرانسه در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.
خب چرا خودمون اینجا
ایم؟ قبلش باید به یه نفر حرف بزنیم. 30 سال میرون اونجا.
چرا؟
فکر میکنی دخترش انداختن تو دریچه.
آخو من نیم، من نیم نمیشم.
چیم باری دارده؟
من نبرم چیم دلوبا؟
چیم باری دارده؟
بی پایان ساخته نادر سایبر. دومین ساخته بلند فیلمسازی که در سالهای اخیر نامش در همکاری با جعفر پناهی مطرح شده است، روایت تکاندهنده است از درگیری ناخواسته شهروندی معمولی با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و گرفتار شدنش در هزار توی نگاه توطئه‌محور آنها. بی پایان نخستین بار مهر ماه سال 1401 در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش درآمد.
دیدم که مرد اومد. چه مریده؟ چه مریده؟
اونا یه تیتر سرا.
من یه آدم در به درم که عاشق سینماست. همه فقط چه میشه این؟
الو.
آها.
بعد کی قبول شده؟ بعد وقتا یه جوری تو نقشن که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشن.
ماده تاریک ساخته یه کریم لکزاده. این فیلم که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده، نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری سال 1402 نمایش داده شد. کریم لکزاده کارگردان ماده تاریک که پیشتر در جریان رسمی سینما و تلویزیون فعال بود، در این فیلم روایتی از یک دوستی سه نفره و تصمیم یک دختر جوان برای کنار گذاشتن حجاب در جریان ساخت یک فیلم را روایت میکند.
منو با سینما کشتی، با سینما آزادم.
مگه تو روح نیستی؟ به یک فرانکه تو رو میبینه؟
اون دوربینم میبینه. اگه ضبطم کنی بقیه هم میبینه.
چند سال خونه خالی و بچه ها رفتن؟ توی بیورزه هنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟ کی منو میخواد؟
کیک محبوب من ساخته ی مریم مقدم و بهداشت صنایع. از شاخص‌ترین فیلم‌های متأثر از جنبش زن زندگی آزادی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. فیلمی بدون رعایت سانسور حجاب بازیگران زن با بازی لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی درباره زنی که خسته از زندگی یک نواختش تصمیم می‌گیرد شبی را مطابق خواسته و علاقه‌اش با مردی همسن خود در خانه‌اش بگذراند. فیلمی که آشکارا روایتگر بخشی از خواسته‌های جامعه ایران در رسیدن به یک زندگی معمول عادی است. موفقیت چشمگیر فیلم در اکرانهای اروپایی نشانه ای از توجه بیشتر جریانهای بین المللی به فیلمهای غیر رسمی سینما ایران است.
من مهینم.
منم فرامرزم.
پس تو چرا بار درست میکنی؟ منم برات یک کیک پسند شما هر روز.
جنگ و صلح رو ببین. جنگش رفته صلحش مونده. تا اینجا که بد نیست.
ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی، تلاشی برای بیان موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده در فیلمی که علی مصفا بازیگر شناخته شده را در نقش اصلی دارد. ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی است که پیشتر به عنوان طراح صحنه و لباس در سینما ایران فعال بود.
صفحه 90، سطر 50، مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح می‌داد پس شد. ما برای مردنمون باید از اینا مجوز بگیریم.
بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من.
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم سگان در خوردن.
دانه ی انجیر معابد ساخته ی محمد رسولوف. روایت محمد رسولوف یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان اعتراضی سینمای بعد از انقلاب از زندگی یک قاضی دادگاه انقلاب تهران که در میانه شدت گرفتن اعتراض‌های سراسری با گم شدن اصلش دچار سوء ظن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می‌شود. دانه انجیر معابد برای نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن سال 1403 به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر را کسب کرد. در حالی که بسیاری از شانس بالای آن در دریافت جایزه نخل طلا صحبت می‌کردند. خروج محمد رسولوف با این فیلم از ایران و اقدام آلمان در معرفی آن به آکادمی اسکار جنبه‌های بی‌سابقه دیگری به فیلمی داده است که می‌تواند سندی از دوران اعتراض‌های زن زندگی آزادی و روایتی کم نظیر از بحران‌های اعتقادی موجود در خانواده بخش‌هایی از کارگزاران نظام ایران باشد.
چون توشی
نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستی بابا تو قاتله؟
چی شده؟
چی شده؟ همون همیشه این
ماله کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه.
شاهد ساخته ی نادر سایور، فیلمی که به گفته سازندش محصول دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است، درباره سه زن از نسل‌های مختلف که درگیر یک پرونده قتل می‌شوند. قتلی که یک مقام حکومت هم در آن نقش دارد. جعفر پناهی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم و مشاور کارگردانش است.
چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خراباتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میدیم؟
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدشم الان خالی کنیم، دوباره باید از صفر شروع کنیم.
هفت روز ساخته ی علی صمدی احدی، از آخرین فیلم های عرضه شده در جشنواره های بین المللی که با مضمونی مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در کشورهای اطراف ایران فیلم برداری شد و ویشکا آسایش بازیگر شناخته شده جریان رسمی سینما و تئاتر ایران در آن بدون حجاب ظاهر شد. با فیلمنامه از محمد رسولوف هفت روز به شکل نمادینی زندگی شخصیت‌های چون نرگس محمدی و دشواری فعالیت سیاسی برای زنان در ایران امروز را روایت می‌کند.
بچه‌ها مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
بلکن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که به خواب خودت ببری، هیچ قصه‌ای نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم مرز.
جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران در دو سال اخیر با وجود مخالفت حکومت به فعالیتش ادامه داده و گزارش‌ها حاکی از تولید تعداد دیگری از فیلم‌های مشابه در ایران است. روندی که به نظر می‌رسد فعلا سر بازی ایستادن ندارد.
و با این گزارش بابک غفوری آذر به پایان این ایستگاه 19 رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.